سلام، ساعت 8 شب به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر با جاوید فیضی، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان 5 نفر از جمله 3 زن را در ولایت پروان شلاق زد. استر محکمه طالبان در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرد که این افراد به تمام آنچه زنا و روابط نامشروع خوانده شده است، هر کدام به 30 تا 39 ضرب شلاق و همچنین به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم شدند. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی برگزار شود. اداره ملی امتحانات که تحت اداره طالبان فعالیت می کند شام گذشته در خبرنامه این موضوع را اعلام کرد. سازمان غذا و وزارت با مزرعه سازمان غذا و زراعت ملل متحد می گوید که امسال حدود 2 میلیون خندق برای ذخیره آب در افغانستان آفر شده است. این سازمان در بیانیه گفته که هدف از ایجاد این خندق ها بهبود مدیریت آب و کنترل برف های ذوب شده می باشد. پروازهای کمک رسانی به یک دره دور افتاده در منطقه کرم پاکستان امروز آغاز شد، جایی که هزاران نفر به دلیل درگیری های فرقه ای گیر ماندند. این درگیری ها که از ماه جولای آغاز شده تا اکنون بیش از 200 کشته به جای مانده. در یک انفجار در مسکو امروز یک جنرال اردوی روسیه که با استفاده از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین متهم شده بود کشته شده. و مسابقه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به علت بارندگی لغو شد.
فکر نو با جوانان.
سلام و خسته نباشید، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما را به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم بیننده هستید. یکی از دستاوردهای مهم و با ارزش در 2 دهه گذشته تأسیس و ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان بود. پوهنتون‌های خصوصی فرصت‌های بیشتر تحصیلی را برای جوانان در افغانستان ایجاد کرد و دختران و پسران در رشته‌های مختلف تحصیلی مصروف آموزش بودند. این پوهنتون‌های خصوصی پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع با فراز و فرودهای زیاد روبرو شدند. در بیشتر از 3 سال گذشته حاکمیت طالبان، پوهنتون‌های خصوصی با مشکلات اقتصادی روبرو شدند، چون جذب دانشجویان به این پوهنتون‌ها کمتر شد و دختران هم از رفتن به مراکز تحصیلی محروم شدند. بیشتر کارمندان و استادان این پوهنتون‌ها وظایفشان را از دست دادند و تعداد زیاد از استادان مسلکی به دلیل مشکلات امنیتی و محدودیت‌های طالبان افغانستان را ترک کردند. مشکلات اقتصادی از یک سو و محدودیت‌های طالبان از سوی دیگر پوهنتون‌های خصوصی را با چالش‌های سخت روبرو ساخته است. در تازه‌ترین مورد، حکومت طالبان جواز فعالیت 11 نهاد تحصیلی خصوصی را لغو کرده است. در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی، حکومت طالبان دلیل بسته شدن این نهادهای تحصیلی موجودیت استادان و محصلان خیالی، عدم پایبندی به اصول علمی، آموزشی، اداری و سایر تخطی ها خوانده شده است. در فکر نو امشب گپ می زنیم که نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در 2 دهه گذشته چه نقش را در بخش آموزش ایفا کردند؟ چه سهولت هایی را برای جوانان به میان آوردند؟ چرا پوهنتون های خصوصی در کنار پوهنتون های دولتی مهم است؟ در 3 سال حاکمیت طالبان این پوهنتون‌ها با چی مشکلات روبرو بودند و برای تقویت و ادامه فعالیت این نهادها چه باید کرد؟ گپ می‌زنیم با خوشحال آصفی، سابق استاد پوهنتون و فعلا مقیم جرمنی، آرش شهیرپور، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی، فوزیه اختیارزی، یکی از مسئولان پنتونهای آنلاین، و در نیمه دوم دکتر رامین کبیرزاده، فعال اجتماعی و سیاسی، را نیز با خود در برنامه خواهیم داشت. مهمانان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای آصفی آغاز میکنیم. نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در دو دهه گذشته چه نقش را در بخش آموزش ایفا کردند؟
کار جناب آقای فیضی، عرض سلام ادب دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و همه بیننده ها و شنونده های ارجمند رادیو آزادی. بسیار خوشحال هستم از اینکه من هم در جمع شما ها امشب در برنامه حضور دارم. در رابطه با پرسشی که شما مطرح کردین، بدون شک نقش و حضور دانشگاه های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در جغرافیای به نام افغانستان در بیشتر از 20 سال گذشته، به ویژه پس از سال 2000 میلادی، زمانی که در افغانستان یک تحول نو شکل گرفت، قابل محاسبه و ملاحظه هست. این دانشگاه ها و این مؤسسات عالی توانستن که به هزاران جوان را در بخش های مختلف تقدیم جامعه بکنه در بیش از 20 سال گذشته، و در پهلوی دانشگاه های دولتی تبدیل شده بود به تولید فکر و اندیشه، و ما شاهد بودیم که در 20 سال گذشته جوانانی که آراسته بودند با توانمندی های بالا و بلند فناوری، توسعه و همچنان تکنولوژی، اینها مصروف شدند در بازار کار، به ویژه در بخش های مثل مخابرات، بانکداری، مطبوعات و بخش سکتور خصوصی. اکثر جوانانی که کار میکردند اینا در دانشگاه خصوصی در 20 سال گذشته در افغانستان دست خواندن. بحث دومی بود که یک رقابت بین دانشگاه های دولتی و دانشگاه های خصوصی به میان آمده بود، و دانشگاه های دولتی هم در اواخر تلاش به این میکرد تا مواد خود را اپدیت بسازه، تا از تکنولوژی و همچنان فناوری روز استفاده بکنه، و در تامین ارتباطات با دانشگاه های منطقه و فرا منطقه و همچنان دانشگاه های جهانی تلاش کرد که یک رابطه سالم و تنگاتنگ ایجاد شود مثل دانشگاه های خصوصی. و دانشگاه های دولتی هم با الهام گرفتن از دانشگاه های خصوصی در اواخر جمهوریت رو آوردن و استخدام بعضی از کادرهای جوان که مصروف تدریس در دانشگاه های خصوصی بودن، تا اینا هم زمینه برش مساعد شود تا به جوانان افغانستان تدریس بکنه در رشته های مختلف. فارغ التحصیلانی که وارد بازار کار می شدن بیشتر خریدار داشتن در بازار کار، چون چیزهایی که اینا هم به گونه عملی و هم به گونه تئوری می آموختن بیشتر به درد خور بود و در بازار کار ارزش داشت و خریدار داشت. در زمان جمهوریت، آماری که من دارم در 20 سال گذشته، به ویژه چون زمانی من گزارشگر بودم در یکی از رسانه‌های معتبر در افغانستان، مهمانانی که از بخش ریاست تحصیلات عالی خصوصی می داشتم همیشه می گفت که دانشگاه های خصوصی، البته مسئولینش و نقل قول از مسئولینش برای من می گفتن که دانشگاه های خصوصی در افغانستان یک بار کلان و سنگین را در افغانستان برداشته تا شانه های دانشگاه های دولتی کم سبکتر شود. ما در 20 سال گذشته سالانه بیش از 55,000 محصل و دانشجو مصروف درس خواندن در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های خصوصی بودند، و دانشگاه های خصوصی به عنوان یکی از دستاوردهای کلان جمهوریت شمرده می شد که هم در کابل و هم در ولایات اینا فعال بودند. از لحاظ کیفیت مشکلات وجود داشت، کمی ها و کاستی ها تا اواخر جمهوریت هم وجود داشت، ولی با اون پیمانه و بزرگیش نبود که در زمان جمهوریت یک یا دو یا پنج یا ده دانشگاه یا 20 دانشگاه بسته شود، گویا که کیفیت پایین هست. حالا کمی ها و کاستی های وجود داشت، ما از لحاظ کمی رشد قابل محاسبه داشتیم، از لحاظ کیفی هم رشد داشتیم، و کم کم به مو مسیر در حرکت بودیم که متاسفانه جمهوریت سقوط کرد. و با سقوط جمهوریت در 15 اگست سال 2021 که ما اکثر از ارزش‌ها را در افغانستان از دست داریم، متاسفانه نهادهای اکادمیک در افغانستان به ویژه نهادهای اکادمیک خصوصی هم با خطر فروپاشی روبرو شد که دلایلش مشخص است. محدودیت هایی که در 3 سال گذشته وضع شد، بحث کمبود کادر مسلکی در افغانستان، آماری که من دارم در 3 سال گذشته نزدیک به 90% کادر مسلکی افغانستان هم در دانشگاه‌های خصوصی و هم در دانشگاه‌های دولتی افغانستان را ترک کردند. فرار مغزها وجود داشت، وجود دارد و بیش از 10% یا کم و بیش کسایی که به عنوان کادر مسلکی هنوز در افغانستان نفس میکشند و مصروف تدریس هستند، اینا هم یک تعدادش تلاش میکنند که چگونه از افغانستان براید، چون ارزش علم و دانش فعلا در افغانستان متاسفانه وجود ندارد و با سقوط جمهوریت ارزش آدمهای با فهم چیز فهم متاسفانه از بین رفت و گروه حاکم، کسایی که زیاد بفهمند، کسایی که چیز فهم هستند و آراسته هستند و علم و دانش، اینا را بیشتر خوش ندارند. وقتی در یک جغرافیا فهم شما نادیده گرفته میشه، توانمندی شما نادیده گرفته میشه و به دانش شما احترام نمیشه و گذشته از این همه که کسی براتون چانس دیگه نمیده که شما بیاین تدریس بکنین و یا آزادی قلم و آزادی زبان داشته باشین، پس شما مجبور میشین که یک راه دیگر را انتخاب بکنین و اون راه جز از ترک وطن فعلا چیز راه علی یا رهیافت یا رهکار دیگه وجود ندارد. از دید ما دانشگاه های خصوصی نقش قابل محاسبه و ملاحظه داشته و به عنوان ستون فقرات در بخش آموزش و پرورش در افغانستان هم مکاتب خصوصی هم دانشگاه های خصوصی عمل کرده، با توجه به کمی ها و کاستی هایی که ما در بخش کیفیت داشتیم از اون نمیتونیم ما چشم پوشی بکنیم.
ممنون.
ولی اطلاعات تلاش به این میشد که وضعیت بهبود پیدا بکنه.
تشکر آقای یوسفی، به شما برمیگردیم. آقای شهیرپور، چرا پانتون‌های خصوصی در کنار پانتون‌های دولتی در کشور مهم است؟ آقای شهیرپور مایکتان روشن بکنین که ما صدای شما را داشته باشیم.
درود میر خدمت شما جناب فیضی صاحب، صدای ما را داریم؟
بله بفرمایید، صدای شما را داریم.
سلام احترام خدمت شما فیضی صاحب گرامی، خدمت جناب میمانای عزیز که من اینجا تصویرشان نفکر میکنم، از یکیشان ندارم، از آسفی صاحب دارم. خدمت همه شنونده هایی که برنامه را از امواج رادیو میشنوند و هم از پلتفرم های دیگری برنامه را میبینند، اجازه بدین یک نقطه را قبل از اینکه به سوال شما برسم بگویم که یک طرف خرمنی از دانش،
فکر کنم که تماس ما با آقای شهیرپور قطع شده و ما صدایشان نداریم. بحث خود را با بانو اختیارزای ادامه میتیم. بانو اختیارزای خوش آمدین به برنامه. وقتی که وضعیت را ایگونه میبینین که محدودیت ها بیشتر شده بالای نهادهای آموزشی و تحصیلی، شما چی فکر میکنین وضعیت از چه قرار است در افغانستان و محصلین و جوانانی که در رشته های مختلف در پانتون های خصوصی و دولتی درس میخواندن، چی فکر میکنن، چقدر نگران هستن؟
سلام و درود خدمت شما آقای فیضی و خدمت مهمانای عزیز و خدمت شنونده های رادیو آزادی. امید که همه تان خوب و صحتمند باشین. به نظر من که ما من حیث یک جوان، یعنی من حیث یک کسی که دوره، یعنی از تحصیل نتانستیم که ادامه بتیم، منتها درست است اگر ما حضوری نتانستیم، ما مثلا نهادهایی هستن که از طریق آنلاین پیش میبرن، دانشگاهایی هستن که از طریق آنلاین درس میدن ایجا مسئلین در افغانستان و ما میتونیم دیگر راهکارهایی را هم پیش بگیریم. خب منتها ای که زمانی که نهادهای تحصیلی دولتی، البته امی زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمدن، اینا خب مکمل زمانی که بسته شدن، طبعا که نگرانی ها و ناامیدی ها در بین جوانان بلخصوص برای دختران ایجاد شد و بعدا دانشگاه خصوصی که از نمی انستیتوت های قابلگی و نرسنگ بود. اینا تا یک جایی را به جوانان به خصوص به می دختر خانم ها یک امید بود، یک روزنه بود به خاطر پیشرفتشان، به خاطر آیندهشان. اما زمانی که این دانشگاه های خصوصی را کمی انستیتوت های قابلگی و نرسنگ بود، اینا را از طرف امارت اسلامی بند شد، دیگه امو روزنه امیدی که در دل امین دختران بود، در دل امین نوجوانان بود، ایام کاملا از بین رفت. و زیادتر امین با کسایی که ما ارتباط داشتم، با هم سنفی های ما که قبلا ما در دانشگاه دولتی کابل بودیم، اما اونا و دانشگاه خصوصی مثل قابلگی، نرسنگ عالی، پروتز دندان و فارمسی و اینا مصرف درس بودن. تا جایی که من معلومات دارم، من روشان ارتباط دارم، اونا کاملا دیگه از درس دلشان به حساب سرد شده و ناامید شده. یعنی بسیار گپای ناامید کننده میزنه که واقعا به پیشرفت جوانا و به پیشرفت خود افغانستان یک جای نگرانی است.
ممنون بانو اختیارزای. از شما تماس ما با آقای شهیرپور هم وصل شده. آقای شهیرپور، سوال خودم دوباره تکرار میکنم، چرا پنتونهای خصوصی در کنار پنتونهای دولتی مهم است در یک کشور؟
درود مجدد. فکر میکنم که برنامه این مشکل به شکل نرمال عادی میداشته باشن. معذرت میخوایم از بابت این صدای من، انشالله که درست باشن.
خواهش میکنم، بفرمایین.
ما پیشتر میخواستم بگیم که یک طرف خرمنی از دانش وجود داره که به مجموعه از اطلاعات، مهارت‌ها و تجارب انسانی هست، و یک طرف هم جامعه است که ما مجموعه از انسان‌هایی که نیاز دارن به این دانش، پل ارتباطی که میان این خرمنی از دانش و جامعه میتونه ایجاد بکنه، اون دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی هستن، حالا چه در قالب دولتی و چه در قالب خصوصی. من صحبت های خوشحال جانت به تمام معنا شنیدم و تایید میکنم. ما به عنوان کسی که از مکتب به شکل منظم وارد دانشگاه شدیم و از دانشگاه یک دوره به عنوان دانشجو و دوره بعدی هم به عنوان آموزگار، یعنی دو دهه زندگی خود صرف این محیط کردیم، از هر دوش آگاهی دارم که از محیط های علمی شخصی و از محیط های علمی دولتی، هر دوی از اینها حیثیت پل داشتن میان خرمنی از دانش و جامعه. این که شما پرسیدین رابطه از اینها در شکل کل دانشگاه خصوصی و دانشگاه شخصی ارزش و اما حرمتشان در نزد مردم فکر میکنم هیچ کمی وجود نداشته و نداره، و چرا دانشگاه خصوصی در کنار دانشگاه دولتی بسیار مهم هستن. اگر اینگونه وارد این بحث شوم که دانشگاه های خصوصی یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلات دولتی به شکل مطلق هر دو نقطه وصلشان وزارت محترم تحصیلات عالی بود و بیشتر از 162 یا 63 تا بودن مؤسسات خصوصی و دولتی که 39 تای از این مربوط بودجه وزارت محترم تحصیلات عالی میشد و متبقی مکمل نهادهای خصوصی بودن. همون گونه که آصف سیب مطرح کرد، تنوع در رقابت با وجود آمد دسترسی به فرصت‌های بیشتر آموزش که ارقامی که آخرین رقمی که ما سقوط جمهوریت بود 43,000 دانشجو در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درس می‌خواندند، و اینها همه را کنار هم بگذارین، یک کار بسیار کلانی بود در افغانستان روی دست گرفته شده بود که متاسفانه به یک بارگی همه از بین رفت. این نهادها، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و تحصیلات عالی دولتی هم فرق وجود نداشت، به دلیل این که ما
فکر میکنم آقای شهیرپور از لحاظ صوتی مشکل داریم با وصل شدن و ارتباط با شما. اگر مایکتان یک بار چک کنین ببینیم که چی میشه. چون ما تصویر شما را داریم و فکر کنم که تصویرشان هم قطع شد. خب بس خود را با آقای آصفی ادامه میتیم. آقای آصفی، شما بیشتر یادآور شدین که بیشتر استادان مسلکی و کسانی که در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کار کرده بودند و در رشته‌های مختلف تخصص داشتند افغانستان را ترک کردند. با فرار استادان مسلکی، پانتون‌های خصوصی و دولتی با چی چالش‌ها و مشکلات در آینده روبرو خواهد شد؟
خب آقای فایزی، طبیعی است که وقت از یک نهاد تحصیلی کادر مسلکیش بیرون میشه یا میدان را ترک میکنن، طبیعی است که بالای کیفیت تاثیر منفی میگذارن. حالا خبری که من خواندم که بیش از 11 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان امروز بسته میشه، دلیلش همی است که کادر مسلکی از افغانستان رفتن و یک تعداد محدودی که هم باقی مونده بالایش محدودیت وضع میشه، آزادی فکری، آزادی قلم نداره و یا جایگزینش پیدا میشه از مسجد و مدرسه آورده میشه و این طبیعی است که کیفیت با گذشت زمان آهسته و پیوسته دیگه از بین میره. یک مسئله. مسئله دوم بحث اقتصاد هست. فعلا در افغانستان مردم نان خوردن خود را نداره و شب و روز خود ایران هستن، چه برسه که فیز 10,000 افغانی یا 15,000 یا 20,000 سمستروار بپردازه یک جوان. این هم خیلی دشوار و سخت است. در پهلویش فشارهای سیاسی که معمولا بالای نهادهای تحصیلات عالی خصوصی وارد میشه، استادا روا به این داشته که بالاخره ترک بکنه میدان را و این طبیعی است که 10 سال بعد یا هم 20 سال بعد گروه حاکم افغانستان را به دولت بعدی یا به حکومت بعدی که تحویل میده، یک جامعه بی سواد، یک جامعه که معمولا بر 5 یا 10 سال در تاریکی قصدن نگهداری میشه و بعد هر حکومتی که یا هر دولتی که داینده شکل میگیره در افغانستان برایش خیلی سخت خواهد بود که از صفر آغاز بکنه، برای آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی را دوباره بنایش بگذاره و دوباره بحث کیفیت و کمیت در افغانستان مطرح شده. تاثیر دومش آقای فیضی است، کسایی که فارغ میشن از این مؤسسات من بعد، اینا عمو توانمندیه که داشته باشن ندارن دیگر. من کسایی را سراغ دارم در 3 سال گذشته که در پوهنتون‌های معتبر دولتی راه یافتن و در پوهنزنه‌های مثل انجینری، طب، فارمسی و حقوق راه یافتن. شما باور به خدا بکنیم که املا و انشا به زبان مادری خود ندارن و توانمندی نوشتن را ندارن. پس اینا چگونه راه یافتن و وقتی که اینا از پوهنزنه حقوق فارغ میشن و چی دفاع خواهد کرد، چگونه قاضی خواهد بود، چگونه چارنوال خواهد بود، یا اون دکتر که 5 سال یا 6 سال یا 7 سال در این 3 سال یا 5 سال که گروه حاکم در افغانستان حاکمیت داره اینجا دست میخوانه و که فارغ میشه، او کدام مریض را علاج خواهد کرد، معالجه خواهد کرد، با کدام امکانات، با کدام دانش، با کدام تخصص، با کدام فناوری و با کدام مهارت هایی که باید یک دکتر داشته باشه، به می شکل یک انجینر. این عواقب و پیامد هایش خیلی خطرناک است برای افغان ها و برای جغرافیای برام افغانستان که جبران کردنش خیلی سخت خواهد بود برای حکومت ها و برای دولت های بعدی که در افغانستان شکل می گیرن، چون کیفیت کاملا پایین هست، فرسان نیست، بازخواست نیست و در یک تعداد دانشگاهی که تا هنوزم کیفیت وجود داره در اونجا فشارهای سیاسی مال میشه، در اونجا محدودیت ها وضع میشه و بهانه‌جویی‌های گوناگون به نام از اینکه اینجا کیفیت نیست، به نام از اینکه نصاب باید تغییر و تبدیل شود در اینجا، به نام از اینکه اینجا ارزش‌های اسلامی و افغانی رعایت نمیشه، به نام از اینکه بالاخره اینجا مسئله سر به خود گرفته شده. معمولا در زمان جمهوریت هم این مشکلات بود، ولی برای هر مشکل یک راه حل وجود داره. حکومت داری در کل دولت داری بزدن و بستن و کندن و محدودیت وضع کردن نمیشه. شما وقتی یک حکومت هستین، شما در کل وقتی یک دولت خود را میگین و میگین که ما از متن مردم خود برخواستیم، بنابراین بالای قلوب مردم باید حکومت بکنید. این که نهادها را بستک و تهدید بکو، بستک و به یک نوع بالاخره دانشگاه خصوصی را بستک و خانمها و دختر خانمها را اجازه رده که مکتب بره یا دانشگاه برن یا به پارک ها برن و این رقم حکومت داری وجود نداره امروزه در قرن 21 و این رقم حکومتداری نمیتونیم بگویم که یک نوع حکومتداری برخواسته از قلوب مردم و با حمایت داخلی و مشروعیت داخلی یک جمعیت یا عمو مردمش استوار باشه متاسفانه. بنابراین عواقبش و پیامدهای این نوع عملکردها منفی هست و تاثیر بسیار بد بالای روند آموزش و پرورش در افغانستان دارد و افغانستان متاسفانه با گذشت هر روز این قسم که در انزوای سیاسی ما در بخش سیاسی قرار داشتیم، بس آموزش و پرورش افغانستان امروز واقعا فاجعه بار هست. وضعیت مکاتب در افغانستان فاجعه بار هست، وضعیت پوهنتون‌ها فاجعه بار است، استاد مسلکی نداریم، کتب و نصابی که بالایش کار شد در 20 سال گذشته با گذشت هر روز از بین برده میشه قصدن تحت عنوان از این که بالاخره این مضمون به درد ما نمیخوره، این مضمون به درد ما نمیخوره، پیوازش مضامین اسلامی و دینی و مذهبی باید جایگزین شود. مسئولین کسایی که هستن یک تعدادشان حتی کسایی را هم سراغ دارم که در سنف 3، سنف 4 و سمستر 3 و 4 بودن که ترک کردن پندونها را و تعدادی که هم مکتب میره و از مکتب فارغ میشن اونا سواد خواندن نوشتن بلد نیست. پس ما چگونه توقع داشته باشیم از یک کشوری که بتانه حداقل یک تعدادش که تلاش داره با سواد شوه و به آینده افغانستان خدمت بکنه؟ اونا خدمت خوب خواهند کرد و کارشان کیفیت خواهد داشت و آراسته و علم و دانشی که امروزه نیاز بازار کار هست که ما باید او هنرها را یاد بگیریم. هنرها چی است؟ بس انگلیسی است، زبان آلمانی است، بس کامپیوتر است، بس تکنولوژی است، بس اینترنت است، بس خلاقیت است، بس نوآوری است. ولی چنین ارزش های و چنین نوآوری ها و خلاقیت های امروزه در 3 سال گذشته من شخصا ندیدم، نه در دانشگاه خصوصی و نه در دانشگاه دولتی. و دلیل و عامل کلامش هم گروه حاکم فعلی است که نمیگذارن که چنین وضعیت به وجود بیاره و با بهانه های مختلف از راه های مستقیم و غیر مستقیم هر روز محدودیت وضع میکنه. هر روز بالاخره مثلا من تازه امروز خبر شدم که اینا بیش از 40 تن از استادان دانشگاه ننگرهار را برکنار کردن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا گرایش های سیاسی داشتن با احزاب یا گرایش های سیاسی داشتن با یک تعداد از نهادهای مدنی و سیاسی. وقتی یک استاد آزادی قلم نداشته باشه، وقتی یک استاد آزادی اندیشه نداشته باشه، او را متهم بسازید به مسائل قومی، سمتی، گروهی و ازبی و استادهای کادر تا که همه پوهاند و پوهیاله و پوهنیار بودن و بیش از 20 سال 30 سال در اونجا مصروف تحصیلات عالی و یا تدریس برای نسل جوان هست، اینا برکنار میشه و با عوضش از مسجد و مدرسه آورده میشه تحت نام استاد و امتحان گرفته میشه برای ملاها و برای مولوی ها که ما اسناد ماستری را توزیع میکنیم و افراد خود را میارن امتحان ماستری برگزار میکنن و کسایی که مکتب درست نخواندن، پنتون درست نخواندن، سند ماستری لیلام میشه و سند ماستری و لیسانس توزیع میشه. پس آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ پس کیفیت در کجا دیده میشه و شما چه توقع دارین که بالاخره کسایی که فارغ میشن و کسایی که تدریس میکنن چیزی به نام کیفیت، خلاقیت، نوآوری وجود داره؟ نخیر. پس
ممنون آصفی صاحب از شما. به شما برمیگردیم. آقای شهیدپور هم دوباره با ما وصل شدن. آنچه را که آقای آصفی گفت، آقای شهیدپور که جای استادان مسلکی را ملاها میگیره، آیا ملاها میتونه جای استادان مسلکی را پر بکنه، امی خلایی را که به وجود میآید و استادای مسلکی از افغانستان فرار میکنن؟
یک بار دیگر هم پوزش میخوایم از بابت مشکل پیش آمده تکنیکی. بله، در ارتباط به پرسش شما باید عرض بکنم که یک آمار از رادیو شما بود و یا هم از رادیوی بی بی سی یک گزارش تحقیقی را من شنیدم که از 780 استادی که در دانشگاه کابل بود، بیشتر از 50% از اینها در تا مارچ 2023 از افغانستان بیرون شدن. یعنی وحشتناک هست و این مسیر ادامه پیدا میکنه. من میخواییم یاد بکنم که من به دانشگاه البیرونی در کاپیسا با معذرت بودم، تنها از فاکولته حقوق 10 تا استاد که من در اونجا مدت 15 سال وظیفه اجرا کردیم، تنها از زبان ادبیات پارسی دپارتمنت دری 5 تا استاد بیرون شدن. یعنی شما همین گونه از تمام 39 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و خصوصیش هم آمار در دست نیست. بنان این فاجعه و این خلای بزرگ شاید بتوانن از لحاظ رقم و خانه های حاضری که یک کسی رو پیدا بکنن پر بکنن، اما بحث بر بالای کیفیت کار هست. اون کسی آنگونه که آصفی صاحب مطرح ساختن، اون کسی که 20 سال 10 سال 15 سال به شکل متواتر منظم تجربه آموخته از دانشگاه دولتی تا خصوصی، سرانجام میدانه که کدام مفهوم و موضوع را چگونه وارد ذهن دانشجو بسازه مطمئنم که جای دون استادا خالی میمونن و هیچ فرد هیچ شخصی نمیتواند جای کسی دیگر پر بکنن. حالا تنها بحث شاید ثقافت اسلامی و مزامینی که یک مقدار ممکن است با شرعیت و دانش مدرسه‌ای او پر شود، ولی در حوزه مهندسی و در حوزه طبابت و پزشکی ممکن نیست که این خلا پر شود. بنان این یک فاجعه بسیار کلانی هست که از مردم افغانستان قربانی میگیره و جوانان افغانستانی متاسفانه قربان میشن و در نهایت اون جامعه به شکل وحشتناک به یک تاریکی راهنمایی میشه. من میخوایم یک نقطه را یاد بکنم که بعد از 3 سال به قدرت رسید، ورای سیاست، ورای بحث سیاسیش، این که ما چقدر با گروه طالبان هماهنگ موافق هستیم با برنامه‌اش یا خیر، برنامه هایی را که من از صفحات مجازی میبینم 1% برای ما واقعا آزاردهنده است. وظیفه اساسی دانشگاه تنها تدریس نیست، تدریس یک بحث روزانه شان است، از طرف دیگر تحقیق وجود داره، بحث بلند بردن اخلاق اجتماعی و مدیریت کردن اخلاق جمعی است با معذرت، که اون بسیار زیاد کارساز بود برای ثبات، برای پیشرفت و عزت یک جامعه. امروز یک یوتیوبر میره کارش هم مشکل نمیبینم، و با یک شخصی که مشکل روانی داره مصاحبه میگیره، با یک کسی که معتاد مواد مخدر است و او از زبانش خطای لفظی به بیرون میشه، و بعد میبینیم که در جامعه این سینه به سینه و زبان به زبان انتقال پیدا میکنه. اگر دانشگاه های فعال میبود مطمئنن که اساتید متوجه می ساختن جوان ها را که این نوع بیان و این نوع گویش در خور یک دانشجو نیست. متاسفانه با نظر داشت این که تعداد افراد اشخاص غیر متخصص وارد دانشگاه شدن، می بینیم که جوان ها هم متوجه نیستن و اونها هم متوجه نیستن و جامعه به شکل وحشتناکش به طرف تاریکی روان است.
ممنون آقای آرش شهیرپور. بانو اختیارزای، در تازه ترین موردی که امروز ما هم گزارش و خبرش داشتیم، امتحان اگزیت که برای فارغان پنزه های طب اجازه فعالیت در بخش طبابت را میته تا 10 روز دیگر عقض میشه، اما اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته که این امتحان تنها از فارغان مرد عقض میشه، یعنی دختران و زنانی که در چندین سال در بخش طبابت تحصیل کردن امروز از این امتحان محروم شدن. این اداره طالبان روز دوشنبه در اعلامیه گفته که بر اساس تقاضای وزارت تحصیلات عالی برای تمام داوطلبان طبقه ذکور خبر داده میشه که امتحانشان روز جمعه 7 ماه جدی عقض میشه. این گونه خبرها برای دختران و زنان در افغانستان چقدر نگران کننده است؟
سلام مجدد به شما آقای فیضی و مهمانان عزیز. چرا که هر روزی که با این اطلاعاتی که به حساب از طرف امارات اسلامی و افغانستان به می جوانای افغانستان داده میشه، به خصوص به می دخترانی که از تحصیل باز مانده، یک نگرانی را ایجاد میکنه در دلایشان و یک ناامیدی که مثلا اونا قبلا بودن دانشگاه دولتی که بسته بودن، اونا میتونستن از طریق دانشگاه خصوصی در قسمت نرسنگ و قابلگی در قسمت پروتز دندان اینا میتونستن که تحصیلات خود را ادامه بدن. اما قبلا نظر به اطلاعات که شما هم دارین، دانشگاه های خصوصی هم بسته شد و جوازشان بیشترین دانشگاه خصوصی جوازشان هم لغو شد. این یک نگرانی و یک ناامیدی را به همه به خصوص به دختران افغانستان در دلایشان ایجاد میکنه و هر روز افغانستان از این که رو به پیشرفت شد و هر روز پسرفت شده میره، در قسمت اخلاق، در قسمت اندیشه، در قسمت علم و دانش، در قسمت فرهنگ، در هر لحاظ افغانستان یعنی پسرفت شده میره. چرا که به گفته آصفی استاد بزرگوار که اونا هم گفتن که بیشترین کادرهای علمی از افغانستان رفتن، خارج شدن و دانشگاه‌هایی که فعلا در افغانستان تدریس میکنن، دانشگاه‌های دولتی و یا همی دانشگاه‌های خصوصی که بر روی طبقه ذکور باز هستند، اکثریتش یعنی کسایی هستند که یعنی سواد درست خواندن و نوشتن خود نداره. باز او چی برسه به ای که باز مثلا چهار تا جوان او بیایه با او یک علم را با او به حساب بیاموزه و یا ای که از تجربیات خود با او گوش زد کنه، چرا که اونا خودشان تجربه نداره. اصلا کسایی هستن که لیسانس هستن، اصلا کسایی را من خبر دارم که یک چانس در یک کردیت چانس خوردن و اونا آمدن فعلا استاد پنتون شده، که یعنی بسیار یک چیز نگران کننده است. شاید مثلا فعلا دختران نتانه که به حساب تحصیلات خود ادامه بده، اما به طبقه ذکورم فکر نکنم که به نفعشان باشه، چرا که هر روز همی قید به حساب همی جامعه قید شده میره، نه تنها به خانم ها بلکه به طبقه ذکورم همچنان. از لحاظ اندیشه، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ ای که به حساب بی تجربگیشان، یعنی ایوازی از ای که افغانستان رو به پیشرفت کنند اصلا پیشرفتی وجود نداره، اصلا تمامش پسرفت است. و از زمانی که ما به می تکنولوژی، به می اصول نوینی که در جامعه که مثلا علم دانش باشه نباشه، همین اصول تدریس نوین که نباشه، پس ما چگونه میتونیم که به حساب پیشرفت کنیم؟ همه چیز نمیشه که به حساب همه چیز ما به ثقافت رفت بدیم، چرا که همه چیز ثقافت نیست. اگر به حساب ای که همه چیز ثقافت باشه، ما قبلن هم در دوره جمهوریت هم ما مثلا در پنتونای دولتی 4 سال باید درس میخوندی و در 4 سال یک سمستر یک کردیت حتما یک ثقافت باید میخوندی در پالوش. اما اصول نوین که است به حساب کمپیوتر، به حساب اینترنت، به حساب یعنی تکنولوژی نوین نمیتونه، و چرا که فعلا نفرهایی که به حساب روبایی که همه ما روبا مولوی شدن میره، بلکه امی از اصول و تکنولوژی نوین هم دور شده میره.
تشکر بانو اختیارزای، از شما به شما برمیگردیم. دکتر رامین کبیرزاده، فعال اجتماعی و سیاسی هم با ما پیوستن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. آنچرا که دوستا در برنامه یادآوری کردند که استادان مسلکی از افغانستان هر روز خارج شده میره و افغانستان ترک میکنه و جایش ملاها پر میکنن و دوستای دیگه هم یادآور شدن که آینده افغانستان بسیار نگران کننده است، شما چی فکر میکنین در نبود استادان مسلکی و دانشگاه های تخصصی و پنتون های خصوصی، افغانستان با چی چالش ها و مشکلات روبرو خواهد شد؟ و در 3 سال گذشته پنتون های خصوصی در مجموع نهادهای آموزشی افغانستان با چی مشکلات روبرو بوده؟
بنام خداوند آزاد مهمانان نهایت عزیز شما و تمام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی،
فکر کنم در بخش صوتی
در افغانستان
صدای شما را ما قطع وصل داریم، صدایتان قطع وصل میشه، یک بار چک کنین ببینین که مشکل در کجاست.
درست فیضی صد ما ببینم،
حالا صدایتان وصل شده، بفرمایین. فکر کنم که مشکل در وصل شدن با آقای کبیرزاده وجود داره، بس خود را با آقای آصفی ادامه میتیم. آصفی صاحب، از تجربه های خود برای ما بگوین که پنتون های خصوصی چی نقش در زندگی جوانان می داشته باشه و چقدر زندگی جوانان را تغییر میده.
تشکر جناب آقای فیضی. اگر از خودم بگویم، من تجربه آموزش در پنتونه ها یا دانشگاه های دولتی دارم، هم تجربه آموزش در دانشگاه خصوصی دارم. من ماستری در روابط بین الملل از یکی از دانشگاه خصوصی در افغانستان گرفتیم و در کشوری که فعلا زندگی میکنم در آلمان امی سند ماستری که من از دانشگاه خصوصی گرفتیم اینجا من مدل سازی کردم و سند من تایید شد در آلمان و بر اساس از اون سند من فعلا در آلمان کار میکنم و این توانمندی را من دارم که در جغرافیای به نام آلمان کار بکنم. در آلمان بیش از 10 نهاد خصوصی افغانستان ثبت راجستر هستن با معیارهایی که اینا برش بالاخره ارزش قائل هستن. تجربه‌ای که هم از آموزش دارم و هم از تدریس دارم در دانشگاه خصوصی یک تعداد زیاد از جوانا در البته در زمان جمهوریت حالا آسان شده هر کسی میتونه در پانتونای دولتی راه پیدا بکنه، نمرات هم پایین آمده، کیفیت هم وجود نداره، اما در زمان جمهوریت خیلی سخت بود که شما از طریق امتحان کنکور بتونین به یک پنزه دلخواهتان کامیاب شوین، مثلا یا انجینری یا حقوق یا فارمسی یا زراعت یا ژورنالیسم. تنها حقوق و ژورنالیسم مثلا بالاتر از 250 نمره شما باید میبردین، بین 250 تا 300 نمره که راه پیدا میکردین به دانشکده ژورنالیسم یا دانشکده حقوق. اما این زمینه در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یک کم سهل‌تر بود و آسان‌تر بود، این زمینه مساعد بود برای جوانایی که میخواستن به همو آرمان‌ها و آرزوهایشان برسن و در مو رشته دست بخوانن، یک امتحان برگزار میشد و بعد از او باید یک مقدار فیس را میپرداختن و دست میخواندن و طبیعتاً هر سال بیش از 100,000 نفر از فارغین مکاتب در زمان جمهوریت امتحان کنکور سپری میکرد که به این جمع 50,000ش تقریباً 50,000ش جذب مؤسسات تحصیلات عالی دولتی میشد و نزدیک به 50,000 باقی مانده دیگرش جذب مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میشد در رشته‌های مختلف و این یک زمینه کلان را برای دسترسی به تحصیلات عالی در افغانستان مساعد میساخت. من زمانی که در اونجا کار میکردم اکثر همکاران من از پانتونای خصوصی فارغ شده بودن و چیزهای نو را یاد داشتن. در بانکداری به می شکل، در بخش مخابرات به می شکل، جوانهایی که کار میکردن و هنوز هم شاید یک تعداد کار بکنن، اینا محصول دانشگاه های خصوصی، طبیعتاً دانشگاه دولتی هم هست، ولی بیشتر یک نوع رقابت مثبت وجود داشت در اون زمان و یک ارتباطی وجود داشت بین دانشگاه های افغانستان و دانشگاه های که در منطقه قرار داره، مثلا کشورهایی که در منطقه هستن، پاکستان، ایران، هند، بنگلادش، نیپال و دانشگاه‌های در افغانستان به زمان جمهوریت هم بودن که با دانشگاه معتبر انگلستان، دانشگاه معتبر کانادا، با دانشگاه معتبر آمریکا اینا در تماس بودن و کورس‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را اینا برای جوانان در داخل افغانستان از طریق آنان اینا برگزار می‌کردن، به ویژه در بخش کامپیوتر، در بخش فراگیری زبان انگلیسی و بخش‌های دیگر و این کلانترین کمک و یاری بود که می‌رساندن اینها توسط از این دانشگاه‌ها و یک پیوند ایجاد شده بود. سیمینارها برگزار میشد، قسمی که جناب استاد هم گفتن تحقیقات صورت می گرفت، کتاب نوشته میشد، تیزس ها نوشته میشد، تیار میشد، از اون دفاع میشد، بررسی و کنترل وجود داشت. هر ماه هیئت از وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه خصوصی سر می زد، هم نصاب تعلیمی را می دید، هم نصاب تحصیلی را می دید، هم بالاخره استادا را می دیدن، استادا بر اساس کدام ویژگی ها و شرایط گماشته شده، کدام استاد چی در کدام بخش ماستری داره، در کدام بخش دکترا داره. اما حالا این گونه نیست متاسفانه. وقتی وضعیت فعلی را من میبینم باور بکنین اشک من میاد که ما چی بودیم و چی شدیم متاسفانه.
البته آزادی های هم
قابل محاسبه و ملاحظه داشتیم، اما حالا همه چیز از دست دادیم متاسفانه.
بله، البته آزادی های را هم محصلین داشتن که در بخش های مختلف تحقیق کنن و
محصل آزاد بود که بالای استاد انتقاد بکنن، محصل آزاد بود که بالای دانشگاه انتقاد بکنن، محصل آزاد بود که در تظاهرات شرکت بکنه علیه وزارت تحصیلات عالی. ما بله. شاهد بودیم که چندین بار تظاهرات علیه حکومت صورت گرفت، علیه تحصیلات عالی صورت گرفت، علیه بعضی از پانتونای خصوصی تظاهرات بسیار کلان برگزار شد و اونها خواسته شدن به مطبوعات، حتی محاکم برگزار شد. ولی آله کسی جرات داره که علیه تحصیلات وزارت تحصیلات عالی مظاهره کنه؟ آله کسی جرات داره که علیه یک پانتون دولتی صدا بلند بکنه؟ آله کسی جرات فعلا داره که علیه یک استاد خود با استفاده از قلم و زبان خود چیزی بنویسه که این استاد ما در زمان جمهوریت میگفت که این استاد ما خوش نداریم، ما قبول نداریم، استاد دیگه باید به ما بیاید و این کار میشه. اما فعلا
تشکر آصفی صاحب. آقای کبیرزاده هم دوباره با ما وصل شدن. آقای کبیرزاده از تجربیات شما بشنویم که در بخش پانتون‌های خصوصی اگر تحصیل کردین تجربیاتتان چی بوده؟ کوتاه برای ما بگوین که باز برنامه را جمع‌بندی بکنیم و نظریات دوستای دیگر هم داشته باشیم. آقای کبیرزاده
با سلام مجدد خدمت شما، مهمانان عزیزتان و بینندگان و شنوندگان عزیز شما. البته با پرسش که مشکلات تکنیکی وجود داشت، ما در ارتباط با پرسش قبلیتان میخواهیم تذکره داشته باشم. شک نیست که آموزش و پرورش در قسمت رشد و بویایی هر جامعه از نقش حیاتی و سزایی برخوردار است، خصوصا جامعه افغانستان که به عنوان یک جامعه عقب مانده در ادوار تاریخ بوده. یکی از دلایل اساسی عقب ماندگیش ناشی از همی نبود فرصت‌های خوب تحصیلی و تعلیمی بوده و بعد از تاریخ افغانستان گروه حاکم، گروهی که امروز در قوغا برپا کرده و نه تنها به عنوان گروهی که دشمنیش با زنای افغانستان بلکه دشمنیش با علم دانش در افغانستان بوده و است و باید زمین‌های تحصیلی و تعلیمی را که حق حیاتی، حق مدنی و حق سیاسی خانمای افغانستان خصوصا قشر بانوها و جوانای افغانستان است، باید این فرصت ها را برشان مساعد بکند و نوانگاه طالبانی باید در امر مسئله آموزش و پرورش، در امر مسائل تحصیلات عالی باید مجزا از دید سیاسی باشد، چون که همی روند آموزش و پرورش در رشد و توسعه روند ملت‌سازی و رشد اقتصادی کشور خیلی مهم است. باید نوانگرش گروه طالب در این خصوص مجزا باشه و همین گونه سیاست‌های سخت‌گیرانه که در اواخر وضع کردن و خصوصا ما شاهد بودیم که مساد تحصیلات عالی حسی را هم در های شبروی کشور خواهرای مبسته کردن، بدون شک یک فاجعه است. یک فاجعه در قرن 21 میتونه قلم داد شوه. در قرن امروزی مسائل آموختن علم، دانش، فراگیری دانش یک امر نهایت مهم است و هر گروهی که متوسل به راهکارهای سختگیرانه علیه ملت افغانستان شود باید از طرف خود مردم افغانستان با سیاست‌های خیلی سخت مواجه شوند و محکوم به شکست باید باشند. و از این دید اگر ما قضاوت بکنیم در خصوص اعمال سیاست‌های سختگیران طالبا، نه تنها در بود مسائل زن و مخالفان بلکه در باب مسئله دانش کاملا یا دشمنی آمتام اختیار کردن که قابل قبول نه برای ملت افغانستان، نه برای جامعه جهانی و نه برای افراد اشخاصی است که برای آینده سیاسی، آینده بقای او کشور می اندیشد. در حال حاضر ما با سخت‌ترین تجارب در قرن امروزی مواجه هستیم، در تاریخ امروزی که افغانستان کاملا به انزوا کشانده شده، خصوصا قشر بانوا با افتخار افغانستان که از حق مدنی سیاسیشان کاملا محروم شدند و در شروع حکومتشان اما وعده و وعیدهایی را که داده بودند برای مردم افغانستان که بانوان افغانستان اجازه میتوند تا سطح دکترا و تحصیلات خود ادامه بدن، ولی متاسفانه ما امروز کاملا سیاست های را شاهد هستیم که بانوهای افغانستان که نصف پیکر جامعه افغانستان محسوب میشن کاملا از جامعه حذف شدن. این خود یک مسئله بسیار تکان دهنده است و باعث شرمساری جامعه افغانستان میشه که چه افغانستان دارای چی نوه رژیمی است، دارای چی نوه حکومتی است که با علم دانش از در ستیج به پیش میره. این کاملا غیر قابل باور است برای مردم افغانستان و غیر قابل تحمل. در چنین شرایط نیاز است مدادخواهی های کلان رسانه‌ای خود را تمام خبرگان، روشنفکران و کسایی که به آینده سیاسی افغانستان معتقد هستند و باور دارند باید مشترکن دادخواهی های کلان داشته باشیم. در جامعه امروزی مسئله تعلیم یک مسئله است که از هر دین و آیین اگر به اون نگاه بکنیم تاکید روی صورت گرفته که باید زمینه‌های تحصیلی و آموزشی فراهم شود و زمانی که ما روی دولت سازی در افغانستان بیشتر تمرکز داریم، این مسئله دولت سازی هم از مجرای در علم تحصیل می‌گذره و علم تحصیل زمینه‌هایش ما میتونیم مسئله گذاره مسئله تحصیلات عالی در افغانستان داشته باشیم، تحصیلات عالی خصوصی و دولتی. شک نیست که امروزه در چارچوب ارائه خدمات تحصیلات عالی دولتی با یک عالم از چالش ها مشکلات مواجه هستیم که از نقطه نظر مسائل کیفی دانشگاه دولتی افغانستان فعلا به او سطح و جایگاهی نیستند که در رژیم فعلی بتوانند ارائه خدمات داشته باشند.
آنجوره که آقای
از آدرس نهادهای مسئله تحصیلات عالی خصوصی بود، متاسفانه با یک سیاست بسیار تغییرانه مواجه شده که به درب دانشگاه را و روی ها مردم افغانستان بستند.
آنچه که آقای آصفی گفتند که از تجربیات خود که در پنتونهای خصوصی چیزهای جدید را آموختند و حتی تانستن که امو اسناد و مدارک را که در افغانستان به دست آورده بودند توانستن که در کشورهای اروپایی در جرمنی هم از او استفاده بکنن و بر اساس از او بتانن که کار کنن. تشکر آقای کبیرزاده. بانو اختیار زای کوتاه، شما مشنویم که از تجربیاتتان بگوین که تحصیلات عالی چقدر در زندگی شما تغییرات آورده. کوتاه شما مشنویم و بعدش نظر استاد شهیرپور هم می داشته باشیم.
طبعا که علم و دانش در زندگی از انسان مانند یک چراغ است که همیشه روشن می باشه و هر چقدر که آدم تحصیل کنه، هر چقدر که علم و دانش بیاموزه، بازم کم است، چون علم و دانش یک دریای بی پایان است که هر چقدر که انسان در او بیاندیشه بازم فکر میکنه که هیچ هستی، یعنی هیچ چیزم تو تانوزم نفهمیدی. و یعنی درست است، شاید من یک سال از تحصیل ما باز مانده باشم ای که من فارغ شدم، چرا که من سال سیومم بود. منتها تجربیات من اینمی است که یعنی از استادای بزرگوارم که قبلا ما را تدریس کردن اما فعلا هیچ کدامش فعلا در افغانستان نیست، تمومشان رفتن، من خیلی خوش هستم و سپاسگزار هستم و از تجربیاتی که اونا بر ما گفته بودن، چیزایی که بر ما یاد داده بودن، یعنی قابل قدر هستن. و در ضمن از اینکه هیچ وقت امید خود از دست ندادیم که به حسابی که دروازه علم دانش بسته است و ما بشینیم در خانه نخیرنی، البته که دانشگاه های آنلاین پیش میبرم و در ضمن از او کار میکنم، یعنی یک شخصی هستم که فعال است و هیچ وقت نمیخوایم که به حساب به این امید باشم که دروازه علم دانش بسته است و ما همه تو بشینیم، چرا که هر چقدر انسان تلاش کنه همه قدر پیشرفت میکنه.
تشکر بانو اختیار زای. استاد شهیرپور کوتاه شما بگین که چی تجربیات در بخش پنتونهای خصوصی و تحصیلات عالی دارین و همچنان آنچه که بانو اختیار زای گفت یک امید است برای دختران افغانستان که از هر فرصت استفاده بکنن و نگذارن که ناامیدی بالای اونا فشار بیاره و پیروز شوه. کوتاه شما میشنویم و بعد میریم به طرف رای حل ها.
صدای صحبت های خود گفتم که بیشتر از 163-64 مؤسسه یا دانشگاه دولتی خصوصی در افغانستان بود، 39 تا از بودجه وزارت تحصیلات عالی مربوط بودجه وزارت تحصیلات عالی بود و متبقی همه شخصی بودن. وقتی از تجربه ما بپرسین که من در هر دوی از اینها را براتان بگویم، از شخصیاش علاقه دارم بیشتر عرض بکنم که در همه از اینها یک تعداد به عنوان استاد و آموزگار بودن و یک تعداد دیگر هم کارمنده های اداری. من به دلجان می دیدم که تعداد زیادی از خانواده ها از اینجا منبع اقتصادیشان را تامین می کردن و به شمول استاد ها که یک نقطه قدرت برای آرام شدن رو روانشان از لحاظ اقتصادی. تجربه من
آقای شهیدپور صدایتان ما نداریم، صدایتان خط وصل میشه. فکر کنم تماس ما با آقای شهیدپور قطع شده. آصفی صاحب کوتاه از شما میشنویم که چی راه حل میتونه برای تقویت و ادامه فعالیت نهادهای خصوصی در افغانستان کارساز باشه، کوتاه بگوین.
دو سه راه حل وجود داره. گروه حاکم هر قدر تلاش بکنه که در به مکتب و دانشگاه را وابسته بکنه، اونایی که قصد و اراده محکم و عزم متین دارن برای یادگیری، اونا دست خود میخونه، یا به شکل حضوری یا به شکل آنلاین، چه در افغانستان باشه چه در بیرون افغانستان باشه. اونا امیدوار با آینده هستند. کسایی که دلشان میتپه و از جان دل تلاش میکنن و عزم محکم داره، اونا به هدف خود میرسن. به ویژه خانم های افغانستان و دختر خانم ها که بیشتر از 50% قشر جامعه افغانی و افغانستان را تشکیل میده، اینا حتما یک روز آزاد خود شدن، اینا حتما یک روز به آرزوی خود خود رسیدن که درب مکاتب و پنتنا برای ازی باز شد. بحث دوم و راه حل دومی است که مجامع بین المللی فعلا اولویتش افغانستان نیست. امروز اوکراین هست، امروز بحث اسرائیل و فلسطین هست، امروز سوریه هست که تازه تحولات دو آغاز شده، اما بحث خاورمیانه هست. یک تعداد امیدوار هستند که با آمدن دونالد ترامپ در امریکا شاید تغییرات در افغانستان به وجود بیاید، ولی من شخصا امیدوار نیستم. در برنامه و سیاست داخلی و خارجی دونالد ترامپ افغانستان در اولویت نیست. اونجا اوکراین و سوریه و بس اسرائیل و فلسطین در اولویت هست که به این بحران ها و مشکلات رسیدگی صورت بگیره. اما مجامع بین المللی، جامعه بین المللی، کشورهای قدرتمند دنیا به ویژه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ملل متحد، فشارهایی که در 3 سال گذشته وضع کردن و محدودیت‌هایی که وضع کردن تا یک حد گروه حاکم را بالاخره به این نتیجه وا داشته که بدون حقوق زنان، بدون دسترسی به آموزش و پرورش، بدون آزادی بیان، بدون احترام به حقوق اساسی انسان‌هایی که در افغانستان زندگی می‌کنند، دیگر ممکن نیست که ما پیش بریم، یا برای ما خیلی سخت خواهد بود. شما دیدین که ملل متحد ادامه داد برای چند ماه دیگر تحریم‌ها را بالای گروه حاکم، و این تحریم‌ها اگر ادامه پیدا بکنه فشارها بیشتر شود. من فکر می‌کنم یک روز نه یک روز نتیجه خواهد داد.
ممنون آصفی صاحب، سلامت باشین. آقای کبیرزاده یک دقیقه وقت داریم بر شما، کوتاه بگوین که چی رای حل را پیشنهاد میکنین آنچه را که آقای آصفی گفتن که فشارها بیشتر شوه و فشارهایی که در 3 سال صورت گرفته کارساز نبوده و پیشنهاد کردن که فشارها زیادتر شوه، شما چگونه رای حل را پیشنهاد میکنین؟ کوتاه بگوین.
خب همون گونه که آصفی صاحب هم اشارات داشتن، من در ادامه صحبتاشون اضافه بکنم که حمایتهای کلان بین المللی باید در خصوص حمایت از مسائل امر آموزش پرورش در افغانستان شکل بگیره، خصوصا نهادهای کلان بین المللی که امروز مدافع حقوق بشر هستن و به شکل از اشکال فعالیتهای خود در بیرون دارن. و از هم مهمتر که حکومت مرکزی خیلی نقش بسزایی را در این خصوص میتونه داشته باشه، اما با کمال تاسف که افغانستان امروز فاقد یک حکومت مشروع ملی دموکراتیک برآمده از آرای مردم است و از رژیم فعلی هم چندان توقعی نیست که در قسمت زمینه سازی مسائل آموزش و پرورش در افغانستان تاکید بکنه. آن چیزی که از ایشان توقع میره جز سرکوب، جز متوسل شدن و سیاست های زده دانش، دیگر کدام رای را در پیش نمیگرند. و اصلا مهم باید بسیج شوند، اتحاد و وحدت خود حفظ بکنند، به خاطر روش های انسانی خود خودشون به پای ایستند، از حقوق مدنی و سیاسی خود باید دفاع بکنند. و ملتی که خاموش باشه بدون شک که هر گروه خود اجازه میده که هر نوع سیاست خشن برای شمال بکنند، یا حقوق انسانی و مدنیشون است که باید از حقوق خود دفاع بکنند.
تشکر. آقای شهیرپور کوتاه نیم دقیقه داریم، رای حل شما را هم میشنویم، باز برنامه را به پایان میبریم.
من در این نیم دقیقه خود میخوایم اول از شما معذرت بخوایم، از تمام میمان های برنامه و تمام شنونده های عزیز که بحث تکنیکی ما را اجازه نداد صحبت های خود داشته باشیم. من رای حل وضعیت موجود همان گونه که آصفی صاحب مطرح کردن و دوستای دیگر در بود بین‌المللیش نمیتونم رد بکنم، ولی ما بیشتر اما قدرت مردم افغانستان میبینم و از مردم افغانستان خواهش دارم، از اونهایی که میدانند ارزش دانایی را، ارزش علم، ارزش جامعه باثبات که در چین هفته است، اونها باید فشار بیارن و در نهایت اونهایی که تصمیم نهایی را میگیرن باید
ممنون
قدرت مردم در بکنن و خواسته های مردم افغانستان تمکین بکنن.
ممنون
مردم افغانستان تصمیم نگیرن و آرام باشن، هیچ نمیتونیم به دست داشته باشیم.
تشکر از مهمانان عزیزم. بحث ما در اینجا